سلام علیکم. لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی از جمله مهمترین وقایع اوایل دهه 60، قانونی به نام لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی به اتهام مخالفت با این لایحه است. بسیاری از شاخص‌ترین حقوقدانان کشور از ابتدا در دو نوبت کتباً با این لایحه مخالفت کرده بودند. به دلیل همزمانی این دو امر با آغاز سیطره خفقان بر فضای مطبوعات و احزاب، برکناری ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور و ورود سازمان مجاهدین خلق ایران به فاز مسلحانه مقابله با جمهوری اسلامی، این دو مسئله تحت شعاع وقایع حاد سیاسی سگانه قرار گرفت و تا کنون مورد تحقیق قرار نگرفته است. این تحقیق شامل یک مقدمه و دو بخش به این شرح است: لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی. در این مقدمه که برای شما قرائت می‌کنم، می‌کوشم به این پرسش اساسی پاسخ دهم: چرا بازخوانی پرونده لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی بعد از 36 سال ضروری است؟ این پرونده دو جنبه دارد: جنبه حقوقی فقهی و جنبه سیاسی. از جنبه اول، لایحه قصاص نخستین کوشش برای اسلامی کردن قوانین جمهوری اسلامی بوده است. جمهوری اسلامی، یا به عبارت دقیق تر حکومت اسلامی، نیاز به قوانین اسلامی دارد. اسلامی کردن کشور نه با اسلامی کردن فضای فرهنگی و اجتماعی یا زیربنای اقتصادی، بلکه با تحول حقوقی، آن هم حقوق کیفری، مقدم بر تحولات فرهنگی اجتماعی اقتصادی آغاز می شود. اجرای مجازات شرعی مهمترین نماد جمهوری اسلامی در آغاز استقرارش محسوب می شد. از مجازات شرعی دو امر قصاص و حدود انتخاب می شود که ریشه قرآنی دارد و مورد اتفاق فقهای پشتیبان جمهوری اسلامی بوده است. تلقی اعضای شورای عالی قضایی، بلکه قاطبه مسلمانان انقلابی در آن زمان، این بود که دروازه اسلامی کردن کشور تحول در قوانین است، یعنی تبدیل احکام شرعی به قانون. این فرایند با ترجمه یک متن فقهی مورد توافق، مثلا تحریر الوسیله آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، ویرایش ادبی ترجمه و نگارش آن در قالب مواد قانونی میسر خواهد بود. این وظیفه را شورای عالی قضایی به عهده گرفت. دولت هم بدون فوت وقت تصویب کرد. مجلس هم آماده تصویب فوری بود. این تفکر چند مبنا داشت. اسلامی کردن یعنی تبدیل احکام شرعی به قانون کشور. فقه همان حقوق اسلامی است. چارچوب فقه همچنان که بوده، با اجتهاد سنتی در فروع فقهی که سنت مسلط بر حوزه های علمیه بوده، پاسخگوی نیازهای زمان است. احکام فقهی برگرفته از کتاب و سنت، خصوصا احکام موجود در قرآن کریم، از قبیل احکام جزایی حدود، قصاص و دیات، احکام ابدی و دائمی بوده که اجرای آنها برای پیشگیری از جرم و تنبیه مجرم در همه شرایط زمانی و مکانی موضوعیت دارد و این احکام جزایی بر دیگر طرق مجازات برتری دارد. بر این اساس، اگرچه قرآن کریم کتاب هدایت است، در این حال کتاب قانون هم محسوب می شود. بنابراین اگر حکومت اسلامی یعنی ولایت فقیه، قانون اسلامی هم یعنی احکام فقیه. واضح است که در چنین تفکری، احکام فقیه کتب قضا، شهادات، حدود، قصاص و دیات، اگر درست ترجمه، ویرایش ادبی و تبدیل به مواد حقوقی شوند و البته اجتهاد سنتی در فروع فقهی هم به دقت در مسائل مستحدثه صورت گیرد، نظام قضای کشور را از علوم جرم شناسی و حقوق جدید که همگی مبتنی بر تفکر عرفی غربی هستند بی‌نیاز می‌کند. به عبارت دیگر اثبات جرم متعارف فقهی از قبیل اقرار، شهادت، سوگند و علم قاضی شرط لازم و کافی است. طرق اثبات جرم متعارف فقهی از قبیل اقرار، شهادت، سوگند و علم قاضی شرط لازم و کافی است. آنچه در نظام قضایی مورد نیاز مبرم است، فقاهت و اجتهاد سنتی در فروع فقهی است، نه علوم جرم شناسی و حقوق غربی. لذا هر 5 عضو شورای عالی قضایی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، دادستان کل انقلاب و کلیه قضات دادگاه های انقلاب از میان روحانیون آشنا به فقه انتخاب می شدند، نه از بین حقوقدانانی که در دانشکده های حقوق علم حقوق غربی تحصیل کرده بودند. جمهوری اسلامی نظام دادگستری قبل از انقلاب را از اساس واژگون کرد و نظام جدیدی مبتنی بر تلقی فوق از فقاهت را جایگزین آن نمود. لایحه قصاص پیش قراول چنین تحول بزرگی بود. لذا نظام انقلابی به شدت بر لایحه قصاص به مثابه کلید طلایی آغاز اسلامی شدن نظام قضایی کشور تأکید می‌کرد و تصویب سریع آن حیاتی محسوب می‌شد و مخالفت با آن در حکم مخالفت با تمامیت نظام اسلامی به حساب می‌آمد. در مقابل حقوقدانان شامل اساتید حقوق دانشگاه، قضات و وکلای دادگستری معتقد بودند که دادگستری لزوماً باید بر مبنای علوم جرمشناسی و حقوق جزایی، حقوق مدنی، حقوق بین الملل و حقوق خصوصی و عمومی جدید پیش رود و قوانین نیز باید بر همین مبنا وضع شوند، آنچنان که از صدر مشروطه همین گونه پیش رفته بود. آنان همانند بسیار از فقهای بزرگ قائل به توقف اجرای حدود شرعی در زمان غیبت بودند، ضمن احترام به غایات احکام کیفری عصر نزول آنها را احکام دائمی برای شرایط مختلف زمانی و مکانی تلقی نمی کردند. معتقد بودند احکام شرعی تنها در جوامع بسیط دینی قابل اجراست. در جامعه‌ای که هنوز به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با ارزش‌های اسلامی فاصله فاحشی دارد، اجرای احکامی از قبیل حدود قصاص نقص غرض است. آنها برای طرق سنتی اثبات جرم و احکام شرعی کیفری طریقیت قائل بودند، نه موضوعیت، و استفاده از طرق جدید جرم شناسی را به مراتب اقوا و ارجح در استیفای مقصود می دانستند. به نظر ایشان ترجمه احکام فقهی و صورتمندی آن به عنوان لایحه قانونی دردی را دوا نمی کند. جامعه حقوق کشور بنابر اسناد موجود یک پارچه زبان به انتقاد از لایحه قصاص و شیوه اسلامی کردن خاص جمهوری اسلامی گشود. در مقابل نظام جمهوری اسلامی هم منتقدان را غرب زده و ضد انقلاب و بی اطلاع از احکام حیات بخش اسلام معرفی کرد. مهمترین مدافع لایحه قصاص و بالاتر از آن معمار اصلی اسلامی کردن قوه قضاییه آقای محمد بهشتی، رئیس دیوان عالی کشور بود که قبل از تصویب لایحه در مجلس متاسفانه همراه با بیش از 70 نفر از همکارانش توسط مخالفان جمهوری اسلامی ترور شد. اکثریت مجلس شورای اسلامی، بلکه تمام ارکان نظام جدید منهای ریاست جمهوری آقای ابوالحسن بنی صدر، از خط مشی بهشتی و قوه قضاییه قاطعانه حمایت میکرد. از اواخر خرداد 1360 جنبه سیاسی لایحه قصاص بر جنبه حقوقی فقهی آن غلبه پیدا کرد. مدافعان لایحه انقلابیون مذهبی بودند. منتقدان لایحه قصاص حقوقدانان، سیاستمداران لیبرال اعم از ملی و مذهبی و مخالفان جمهوری اسلامی هم از مارکسیستا و مجاهدین خلق بودند. سخنرانی 25 خرداد 1360 آقای خمینی فضا را به کلی عوض کرد. در آن روز جبهه ملی علیه سیاست‌های استبدادی نظام جمهوری اسلامی اعلام راهپیمایی کرده بود. در بیانیه جبهه ملی اهداف راهپیمایی ذکر شده بود. انتقاد از لوایح در دست تصویب دولت از جمله لایحه قصاص اگرچه در بیانیه جبهه ملی آمده بود، اما نه هدف اصلی راهپیمایی بود نه از اهداف فرعی آن. آقای خمینی با نادیده گرفتن منتقدان سرشناس لایحه قصاص از حقوقدانان اساتید دانشگاه از یک سو و نادیده گرفتن اهداف اولیه و ثانویه و اصلی و فرعی راهپیمایی جبهه ملی عبارت لایحه غیر انسانی قصاص را به هدف اصلی راهپیمایی جبهه ملی تعبیر کرد. گویی جبهه ملی بر علیه لایحه قصاص اعلام راهپیمایی کرده است. بر این اساس دو نکته را صریحا اعلام کرد. یکی ارتداد جبهه ملی به دلیل مخالفت با لایحه قصاص که ضروری دین است و دیگری تصفیه حساب با دکتر محمد مصدق پدر معنوی جبهه ملی و عنوان این که سرکرده اینها هم مسلم نبود. راهپیمایی مسالمت‌آمیز جبهه ملی که منع قانونی نداشت برگزار نشد. امت حزب الله در حمایت از حکم ضروری دین بر علیه منتقدان مرتد ضد انقلابی آن به خیابان ریختند. چند روز قبل هم روزنامه‌های اصلی مستقل به دستور اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب تهران توقیف شده بودند. همان روزها بنی صدر ابتدا از فرماندهی کل قوا و سپس از ریاست جمهوری برکنار شد. دستگیری اعضای جبهه ملی هم بلافاصله آغاز شد. 5 روز بعد هم مجاهدین خلق وارد فاز مسلحانه شدند. فضای جامعه از اواخر خرداد 1360 کاملا بسته شد. دهه 60 که انقلابیون عصر طلایی امام خمینی مینامند با سیطره بلا منازع حزب جمهوری اسلامی بر قوای سگانه آغاز شد. آقای خمینی در سخنرانی آن روز خود دو فعل ضد اخلاقی مرتکب شد. یکی تحریف اهداف راهپیمایی جبهه ملی و پیراهن عثمان کردن عبارت لایحه غیرانسانی قصاص به عنوان هدف اصلی آن راهپیمایی که کاملا خلاف واقع بود. حکم ارتداد جبهه ملی هم خلاف بیان موازین شرع بود، چرا که منتقدان لایحه قصاص منتقد یک لایحه بشری بودند نه حکم الهی قصاص، و این انکار هیچ ملازمی با انکار خدا و رسالت نداشت. حتی احتمال نفی ملازمه برای ابطال حکم ارتداد کافی است. فعل ضد اخلاقی دیگر آن روز آقای خمینی حکم به نامسلمانی محمد مصدق بود. این حکم هم کاملا خلاف موازین شرعی صادر شد و یقینا خطا بود. در حقیقت آن زمان راه و روش مصدق مهمترین رقیب جمهوری اسلامی آقای خمینی بود. مصدقی که سوابق دفاع از منافع ملی ایران و قطع دست اجنبی از شاهرگ نفت ایران و سقوطش با کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد 32 از او قهرمانی ملی ساخته بود. آقای خمینی دنبال موقعیتی بود که راه مصدق را ملکوک کرده از صحنه سیاسی ایران برای همیشه حذف کند. انتقاد حاشیه‌ای جبهه ملی از لایحه قصاص بهانه خوبی برای این حذف غیر اخلاقی بود. آقای خمینی تمام رقبایش را به شیوه دقیقاً غیر اخلاقی از صحنه سیاسی کشور حذف کرده است. آقای شریعت مداری، جبهه ملی و پدر معنویش محمد مصدق، نهضت آزادی و حتی شاگرد تراز اولش آقای منتظری زمانی که منتقد سیاست‌های او شده بود. جنبه سیاسی لایحه قصاص بازخوانی روش ضد اخلاقی آقای خمینی در حذف نام مصدق است که البته مطلقاً موفق نبوده است. بازخوانی پرونده لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی پس از 36 سال ضرورت فراوان دارد، چرا که آن لایحه چند سال بعد عنوان قانون مجازات اسلامی را به خود گرفت و بعد از 3 نوبت ویرایش در حال حاضر قانون جاری کشور است. طرفان که بعد از 36 سال قانون حدود و قصاص و دیات همچنان مصوب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بوده و آزمایشی اجرا می شود. یعنی جمهوری اسلامی 36 سال به شکل آزمایشی اعدام، نقص عضو، شلاق، زندان و مصادره اموال را و شهروندان متهم اجرا کرده است. و این قانون تا کنون امکان بحث و بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی را نیافته است. معنای آزمایشی بودن این است که اشکالات قانون هنوز رفع نشده و از منظر تدوین کنندگان قانون متن فعلی نهایی محسوب نمی شود. بازخوانی لایحه قصاص بازخوانی پیشینه قانون مجازات اسلامی است که داستان امروز ماست. در تدوین آن کلیه رؤسای قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بدو تأسیس تا امروز نقش فعال داشتند. قانون مجازات اسلامی اساره جمهوری اسلامی است و تحلیل انتقادی آن نقد جمهوری اسلامی. علاوه تحلیل انتقادی لایحه قصاص و بعداً قانون مجازات اسلامی نقد اندیشه این همانی فقه و حقوق، این همانی حکم شرعی و قانون، دائمی پنداشتن احکام کیفری متخذ از کتاب و سنت و کارایی اجتهاد سنتی در فروع فقهی است. از زاویه دیگر این تحقیق تحلیل انتقادی اندیشه بنیادی حکومت دینی و ولایت فقیه از یک سو و روش و منش نخستین رهبر آن از منظر فقهی، اخلاقی و حقوقی است. مخاطب این تحقیق این افراد هستند: اول، حقوقدانان، اساتید حقوق و دادرسان اعم از قضات و وکلای دادگستری. دوم، فقیهان، مجتهدان، فضلای حوزه‌های علمیه و طلاب علوم دینی. سوم، سیاستمداران، فعالان سیاسی، مدافعان و منتقدان جمهوری اسلامی. چهارم، مورخان و علاقمندان تاریخ معاصر ایران. پنجم، همه کسانی که دغدغه حکومت دینی و اجرای شریعت در جهان اسلام در سر دارند، اعم از مدافع و منتقد، از سنی و شیعه و سکولار. در این تحقیق کلیه مستندات مرتبط با لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی گردآوری شده و اهم مستندات نقل می شود، غالبا با متن کامل و گاهی تلخیص سند. این بازخوانی کاملا مستند، تفصیلی، تحلیلی و انتقادی است. به این معنا که بعد از نقل مستندات، تحلیل انتقادی آنها مجزای از اصل سند آورده می شود. بنای اولیه یک مقاله تحقیقی بود. حاصل کار یک کتاب است که در ویرایش نخست در قالب سلسله مقالات و به احتمال قوی بیش از 7 مقاله به تدریج منتشر خواهد شد. انتشار نخستین قسمت این تحقیق مصادف است با ایام سومین سالگرد درگذشت دکتر ناصر کاتوزیان، متوفای شهریور 1393، سرشناسترین منتقد لایحه قصاص و از نویسندگان پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی. این تحقیق را به این حقوقدان خبره تقدیم می کنم و به روانش درود می فرستم. مطالعه دقیق متن کامل این تحقیق را به همه علاقمندان حقوق، فقه، سیاست و تاریخ معاصر ایران، تشیع و اسلام توصیه می‌کنم. خوانندگانی که حوصله مطالعه متون بلند تحقیقی را ندارند، می‌توانند به جمع‌بندی انتهایی هر مطلب یا مبحث مراجعه کنند. از همه صاحب نظران دعوت می‌کنم مرا از کاستی‌ها و خطاهای احتمالی و پیشنهادات و انتقادات خود مطلع فرمایند، از طریق انتشار عمومی یا با ارسال خصوصی. عید قدیر خم را به همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. 17 شهریور 1396 متن کامل قسمت اول را می توانید در کانال تلگرام یا صفحه فیسبوک، اینستاگرام یا سایت مطالعه فرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.